ساعت 5 عصر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اظهارات سخنگوی این نهاد نظامی را تکذیب کرد. سازمان ملل بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کرانه باختری را محکوم کرد. جو بایدن حمله‌های هوایی اخیر در عراق را برای بازداشتن جمهوری اسلامی از حمله به نیروهای آمریکایی دانست. درود دگربار به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با چند خبر و گزارش. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پنجشنبه با اصلاح اظهارات سخنگوی این نهاد درباره حمله 2 ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل معروف به طوفان الاقصا گفت که این عملیات به صورت مستقل انجام شد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. حسین سلامی در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بدون نام بردن از رمضان شریف سخنگوی سپاه اظهارات او را چنین اصلاح کرد.
او می گفت، به من گفت، گفت این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصا گرفتن انتقام حاج قاسم نتیجه این بود، نه انگیزه آن. بنابراین من رسما اعلام می کنم طوفان الاقصا کاملا فلسطینی بود.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران گفته بود که حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر یکی از انتقام‌های به تعبیر او محور مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی است. ساعتی پس از این اظهارات گروه افراطی حماس در بیانیه انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را به عنوان دلیل حمله به اسرائیل رد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پنجشنبه با ابراز نگرانی از شدت گرفتن خشونت‌ها در کرانه باختری از اسرائیل خواست تا به آنچه کشته شدن غیرقانونی فلسطینی‌ها نامیده در این منطقه پایان دهد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود گفت تاکنون 300 فلسطینی از جمله 79 کودک در کرانه باختری از زمان انجام حمله گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است کشته شدند. این مقام سازمان ملل در بیانیه‌اش با درخواست توقف سریع خشونت‌ها آنچه را وخامت سریع وضعیت حقوق بشر حقوق انسانی در کرانه باختری نامید محکوم کرد. از آغاز حمله گروه افراطی حماس بحران در روابط اسرائیل و فلسطینی ها در کرانه باختری شدت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حمله های هوایی این هفته نیروهای آمریکایی در عراق با هدف بازداشتن جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی تحت حمایتش از حمله به کارکنان و تأسیسات آمریکایی انجام شده است. جو بایدن در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا که متن آن چهارشنبه منتشر شد نوشت این حمله ها به قصد کاهش و از هم گسیختن مجموعه حمله های دنباله دار علیه آمریکا و شرکایش و همچنین به منظور بازداشتن حکومت ایران و گروه های شبه نظامی تحت حمایتش از حمله یا حمایت از حمله به کارکنان و تأسیسات آمریکایی بوده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ایالات متحده آماده است در پاسخ به تهدیدات یا حمله های بیشتر در صورت لزوم اقدامی به نوشته او فراتر و مناسب انجام دهد. گروه های شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران در واکنش به عملیات اسرائیل در نوار غزه در حدود 2 ماه اخیر حمله هایی را به پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در سوریه و عراق انجام دادند. و اینکه رسانه‌های کره شمالی خبر دادند کیم جونگ اون رهبر این کشور به ارتش و کارخانه‌های اسلحه و مهمات سازی و پخش تسلیحات هسته‌ای دستور داده روند آمادگی برای یک جنگ احتمالی را سرعت بخشند. رهبر کره شمالی این دستور را در نشست سیاست‌گذاری حزب کمونیست صادر کرده و گفته که سیاست رویارویی بی سابقه ایالات متحده تسریع در فعالیت‌های اینچنینی را الزام‌آور کرده است. کیم جونگ اون پیشتر تهدید کرده بود که در صورت مواجهه با خطر حمله هسته‌ای در استفاده از تسلیحات هسته‌ای تردید نمی‌کند. اما رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که جمهوری اسلامی و روسیه توافقنامه‌ای را نهایی کرده که به جای دلار آمریکا با ارزهای محلی معامله می‌کند. این توافقنامه در جریان نشست رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور در روسیه نهایی شد. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با مهدی طاهباز درباره این توافق میان جمهوری اسلامی و روسیه و ایجاد یک خط اعتباری برای واردات کالاهای اساسی از سوی ایران توضیح می‌دهد.
روابط اقتصادی ایران با روسیه از بعد از تجاوز روسیه به اوکراین پیش بینی میشد که جدی‌تر بشه. بارها هم تاکید بر این شد بر راه اندازی خطوط اعتباری، ارتباط شبکه بانکی داخلی ایران با روسیه و استفاده از کارت میر، تمام اینها مطرح شد. و الان هم که خب آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روسیه سفر کردم، توافقاتی صورت گرفته، گشایش اعتباری هست که اعلام شده 17 میلیون یورو یک بخشی از اون هست و در بخش دیگر یک عددی هم یک چیز بوده 65 میلیون یورو اگر اشتباه نکنم. توافقاتیه که صورت گرفته برای خطوط اعتباری که ایران بتونه به واسطه اونها کالای اساسی وارد بکنه. اما سوال اصلی اینجاست که در مجموع که این به 100 میلیون دلار هم نمیره، آیا این عدد توان تأمین واقعی کالای اساسی ایران رو داره؟ اصلا 100 میلیون دلار در بهترین حالت چه سهمی میتونه از واردات به طور متوسط 20 میلیارد دلاری کالاهای اساسی در ایران داشته باشه؟ وقتی این اعداد و ارقام رو کنار هم قرار میدیم میبینیم که این همه هیاهویی که پیرامون این توافق و این خطوط اعتباری و همکاری که داره صورت میگیره رخ داده، خب بیشتر یک پروپاگاندای رسانه‌ای هست و در عمل هیچ تأثیری بر واردات کالاهای اساسی ایران حداقل نخواهد داشت و سهمش از حجم دلاری واردات ایران بسیار بسیار ناشی.
و آقای غیبی، چقدر این خطوط اعتباری که ایجاد شده دو طرفه است؟ چون چیزی که من دیدم تنها صحبت از ایجاد خطوط اعتباری در روسیه برای واردات کالاها از روسیه است. آیا بالعکس این ماجرا هم در ایران اتفاق افتاده و یا قرار اتفاق بیفته؟
فعلا چیزی اعلام نشده در این زمینه. و ما اگر برگردیم به پیشینه مبادلات تجاری دو کشور، خب مسئولین ایرانی بارها تاکید کرده بودن که ایران میتونه یکی از تأمین کنندگان اصلی روسیه باشه بعد از تحریم هایی که غرب علیه روسیه وضع کرد. اما در واقعیت چیز دیگری رخ داد. از سمت آسیا کشورهای مثل کره و ژاپن و چین سهم بسیار بالایی رو گرفتن و حتی در یک فاصله بسیار دورتر کشوری مثل برزیل تونست سهم بسزایی از اقتصاد روسیه رو در دست بگیره و ایران کماکان در حداقل ممکن قرار داره صادراتش به اونجا. تراز تجاری دو کشور هم به نفع روسیه هست. بنابراین آنچه که اعلام می شده و اگر در روزهای آینده هم بخوان مانور خبری روش بدن، خود دور از واقعیت است و روند اقتصاد روسیه، وارداتش و نوع مبادلاتی که داره انجام میده نشون دهنده اینه که اگر در ظاهر در حوزه سیاست با ایران دوست است روسیه، اون هم در ظاهر، ولی در حوزه اقتصاد به طور کامل بیگانه است و هیچ فضایی رو برای کالاهای ایرانی باز نکرده و در پایین ترین حد ممکن این مبادلات رو نگه داشته و در نهایت میشه گفت برنده اصلی مبادلات اقتصادی در منطقه با ایران روسیه است.
و شما در میان صحبتاتون به کارت میر اشاره کردین. روسیه پس از اینکه فعالیت کارت‌های ویزا و مستر در این کشور پس از حمله به اوکراین متوقف شد، یک سیستم جدید بانکی رو به نام میر راه اندازی کرد. چند کشور دیگه هم استفاده از کارت میر در سیستم داخلی خودشون آغاز کردن. آیا ایران هم قرار وارد این سیستم بانکی بشه؟
خب از سال گذشته بارها به زودی می شود رو ما در صحبت‌های مسئولان شنیدیم، ولی هیچ وقت این فعل می شود به شد تغییر پیدا نکرد. روسیه در اصل این کارت میر رو هم که ازش استفاده میکنه به نوعی خاص فشار شهروندهای داخلی، فشار تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با دنیا رو کم بکنه. اگر به کشورهایی که دارن از این کارت هم استفاده میکنن نگاه بکنیم، عمدتاً کشورهایی هستن که از شوروی سابق جدا شدن و یا یک کشوری مثل ویتنام و ترکیه که و حتی امارات که صحبتهایی بود که اینها بیشترین توریست روسی رو پذیرا هستن و یک مقدار کار رو برای توریست ها راحت کرده. حوزه مبادلات تجاری هم روسیه خب برنامه های خودش رو با چین، برزیل و هم به گونه دیگری داره پیش میبره و چین یکی از خریداران عمده نفت از روسیه هست بنابراین و حتی امارات متحده عربی میشه گفت بزرگترین خریدار نفت روسیه است که نفت رو ازش میگیره و مجددا صادر میکنه. بنابراین در حوزه تجارت بین المللی چندان نیازی به این نداشت، یک مقدار برای وارداتش از کشورهای منطقه و در حوزه توریست ها و سرمایه گذاری هایی که انجام میدن این اقدام رو رقم زد که ایران باز هم در این وسط نقشی نداشت، ندارد و نخواهد داشت.
تحلیل رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی رو شنیدید درباره توافق میان جمهوری اسلامی و روسیه و ایجاد یک خط اعتباری برای واردات کالاهای اساسی و معامله از سوی ایران. اما ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس درگیری لفظی میان رهبران ترکیه و اسرائیل رو تشدید کرده. رجب طیب اردوغان بنیامین نتانیاهو رو با هیتلر مقایسه کرده و نخست وزیر اسرائیل هم به رئیس جمهوری ترکیه گوشزد کرده که او آخرین کسی است که میتواند اسرائیل را موعظه کند. سعید جعفری گزارش میده.
این صدای رجب طیب اردوغان است که بار دیگر به شدت به اسرائیل و نخست وزیر این کشور حمله می کند. رئیس جمهوری ترکیه از زمان حضور در قدرت همواره با اسرائیل چالش داشته و در برخی موارد این تنش ها به درگیری های لفظی هم انجامیده است، مثل اینجا در ژانویه 2009 و در اجلاس داووس که اردوغان در حالی که مجری برنامه تاکید می‌کرد که وقت به پایان رسیده اصرار داشت که یک دقیقه دیگر به او زمان بدهند تا خطاب به شیمون پرس چنین بگوید.
من به یاد می آورم دو نخست وزیر پیشین کشور شما گفته بودند که بسیار از ورود تانک های اسرائیلی به مناطق فلسطینی خوشحال شدند. شما راه کشتن کودکان را خیلی خوب می دانید. این اندوهناک است که مردم برای آنچه شما گفتید دست بزنند.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ترکیه ضمن حمایت از این گروه افراطی اسرائیل را به خاطر آنچه کشتار غیرنظامیان در نوار غزه نامیده مورد انتقاد شدید قرار داده است. اردوغان پیشتر دولت اسرائیل را حتی دولت ترور نامیده بود. رئیس جمهوری ترکیه در تازه ترین حملات خود به نتانیاهو و اسرائیل، نخست وزیر این کشور را با هیتلر مقایسه کرد. او در یک سخنرانی در آنکارا در خصوص آنچه در غزه می‌گذرد گفت:
شما با هیتلر چه فرقی دارید؟ آنها از هیتلر بد می‌گفتند. تفاوت شما با او چیست؟ آیا آنچه نتانیاهو کرده کمتر از هیتلر است؟ نتانیاهو از هیتلر ثروتمندتر است و غرب حمایتش می‌کند. آمریکا از همه نظر حمایتش می‌کند، ولی آنها از این حمایت چگونه استفاده کردند؟ بیشتر از 20 هزار نفر از مردم غزه را کشتند.
اظهارات اردوغان مطابق معمول با واکنش نتانیاهو مواجه شد و نخست وزیر اسرائیل هم در حساب خود در شبکه توییتر از رئیس جمهوری ترکیه خواست او را موعظه نکند.
اردوغان که مرتکب نسل‌کشی علیه کردها شده و در زمینه زندانی کردن خبرنگاران منتقد حکومتش در دنیا رکورد دار است، آخرین کسی است که میتواند به ما موعظه اخلاقی بدهد. ارتش اسرائیل که اخلاقی ترین ارتش جهان است، برای از بین بردن منفورترین و وحشیانه ترین سازمان تروریستی جهان حماس داعش که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و اردوغان از آن تمجید کرده و رهبرانش را میزبانی میکند میجنگد.
با بالا گرفتن اختلافات میان اسرائیل و ترکیه، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم به روزنامه هاارتس این کشور گفت که مواضع اردوغان نشان میدهد تصمیم او برای فراخواندن سفیر اسرائیل از آنکارا درست بوده است. ترکیه هم روز 4 نوامبر و در اعتراض به حملات اسرائیل به نوار غزه سفیر خود را از اورشلیم فراخوانده بود. با وجود تمام درگیری‌های میان اسرائیل و ترکیه در طول سال‌های اخیر، طرفین همواره روابط میان یکدیگر را حفظ کردند و در سپتامبر امسال دو رهبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و حتی ابراز امیدواری کرده بودند که این ملاقات در پایتخت‌های دو کشور انجام شود. تنش‌های میان ترکیه و اسرائیل پیشتر در سال 2010 و بعد از حمله اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به نام مرمره بالا گرفته بود. در پی آن عملیات که به کشته شدن 10 شهروند ترکیه‌ای نیز منجر شد، تنش‌ها میان آنکارا و اورشلیم بالا گرفت و در نهایت در سپتامبر 2011 ترکیه سفیر اسرائیل را اخراج کرد. با این حال طرفین بار دیگر پس از مدتی مجدداً روابط عادی را از سر گرفتند. مناسبات میان ترکیه و اسرائیل به ویژه در دوران حکومت اردوغان هرچند با فراز و نشیب‌های قابل توجهی همراه بوده، ولی در نهایت و پس از مدتی به مدار